عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. سیره پیشوایان رو تقدیمتون کردیم، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و نظرها و پیشنهادها و انتقاداتون رو هم با شماره تلفن سرقمی 162 حتما در میون بگذارید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم پرسمان خانواده رو بشنوید، پاسخگوی سوالات شما به مسائل تربیتی.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که می‌تونه سیگار می‌کشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت، ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنونده های بزرگوار، خانم ها و آقایان و بزرگوارانی که تو این لحظات همراه هستید با رادیو سراسری معارف. امیدوارم که لحظاتتون سرشار از نور و معنویت باشه و انشالله که اوضاع بر وفق مرادتون باشه. اجازه فرمایید همین ابتدای برنامه تبریک عرض کنم خدمت همه شما بزرگواران دهه کرامت رو، دهه که با میلاد با سر سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز شده و امروز هم که یک شنبه 8 تیر ماه هست و روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی علیه السلام شاه چراغ، و انشالله روزهای پیش رو هم روزهای بسیار خجسته و فرخنده ای، چرا که ختم میشه به میلاد 8 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. صلواتی ختم میکنیم و ثواب این صلوات رو تقدیم میکنیم به این سه بزرگوار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب یک بار دیگه تبریک عرض میکنم خدمت شما شنوندهای بزرگوار دهه کرامت رو و امیدوارم که از این روزهای فرخنده و خجسته ای که در اون هستیم نهایت استفاده را ببریم. در خدمت جناب جتلستان و المسلمین استاد تراشیون کارشناس مسائل تربیتی هستیم در استدیو برنامه پرسمان تربیتی خانواده که مثل هفته‌های گذشته در خدمتشون هستیم و از نکاتشون و پاسخ‌هایی که به سوالات شما بزرگواران خواهند داد استفاده خواهیم برد. استاد سلام، وقت شما بخیر باشه، ایام بر شما مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و ارادت هم دارم و تبریک خدمت یکایک شنوندگان خوب این برنامه و بندم به نوبه خودم این ایام که ایام سراسر نور و سرور هستش در این دهه پر از خیر و برکت و کرامت، تبریک و تهنیت عرض میکنم به شما همکاران بزرگوارتون و امیدوارم انشالله قدردان و قدرشناس این بزرگواران باشیم
انشالله. بسیار خب استاد ترشون، خیلی متشکرم از شما و خرسندیم که این هفته هم در خدمت شما هستیم. با این به اینکه در خصوص تأثیر تعامل زوجین در تربیت فرزندان صحبت میکنیم، حضرت عالی شاخصه هایی را مطرح کردید پیرامون این مسئله و دو شاخصه را در دو جلسه و برنامه قبل بهش اشاره داشتید. من با اجازه شما این دو شاخصه را بخونم و شاخصه سوم که امروز از زبان شما بشنویم. نکته اول این که برای همدیگه سعی کنیم وقت بذاریم، این توصیه هستش که به همسران شده، و نکته دوم در سختی ها و مشکلات کنار هم دیگه باشیم و همیار هم باشیم. و اما شاخصه سه،
خیلی ممنون هستم. بر همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودین، ما اگر بخوایم یک بستر و خواستگاه خوبی رو برای تربیت فرزندانمون فراهم بکنیم،
بله،
اون روابط بین همسران یا روابط زوجین میتونه خیلی مؤثر باشه. یعنی ما تا یک خانواده‌ای که دارای یک انسجام، استحکام، سامان نباشن رو نداشته باشیم، نمیتونیم کار تربیتی رو به خوبی پیش ببریم. لذا قرار شد ما برای اینکه این تراز خانواده رو بالا ببریم و یک تحول و نوگرایی رو در خانواده شکل بدیم، به برخی از این شاخصها و ویژگی‌ها اشاره بکنیم که دوتاش رو در برنامه‌های قبلی محضرتون عرض کردم. اما سومین نکته اینه که قدردان یکدیگر هستند. یعنی زن و شوهری که قدردانی می‌کنن زحمات یکدیگر، اینا در اصل دارن به اون استحکام و ثبات خانواده کمک می‌کنن. دلیلش هم اینه که وقتی ما قدردانی می‌کنیم از زحماتی که در خانواده شریک زندگیمون داره می‌کشه، یک نوع تقویت کننده ای رو داریم تزریق میکنیم به خانواده، یک نوع انگیزه سازی رو داریم در خانواده شکل میدیم. یک بحثی در حوزه ارتباطات بین انسانی وجود داره، این از خیلی اصل مهمیه که باید بهش توجه کرد.
بله.
من شما میخواین یک کاری پایداری بیشتری رو داشته باشه، یک اصلی در خانواده مستحکم تر باشه، اگر این رو دوست داریم به اون کارهای خوب یک توجهی بکنیم، یک توجه ویژه‌ای بکنید. توجه کردن نتیجهش تقویته. خب یکی از راه‌های این که ما این توجه رو بخوایم به طرف مقابلمون داشته باشیم همین که قدردانش باشیم، ریز و درشت کارهایی رو که طرف مقابل ما به عنوان کارهای مثبت و خوب در زندگی انجام میده اینا رو ببینیم و اون رو مورد تقدیر خودمون قرار بدیم، مورد توجه قرار بدیم. یه فرمایش هم وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارم در منشور و حکومتیشون به جناب مالک اشتر، این تعبیر خیلی تعبیر زیباییه که ازت میفرمند به جناب مالک، مالک خوبی ها را ببین تا خوبی ها گسترش یابد. یعنی اگر ما میخواییم در زندگیمون انگیزش برای خوب بودن افزایش پیدا بکنه باید حتما قدردانی بکنیم. حالا من برخی از مساحاش رو بیان میکنم، زن و شوهر کجاها میتونن از همدیگه قدردانی بکنن. ببینید، یه موقعی هستش من همسرم زحمت کشیده، 9 ماه فرزند من رو بارداری کرده، حمل کرده، حالا این فرزند با سختی هم داره به دنیا میاره. مثلا یکی از جاهایی که من واقعا باید خالصانه از همسرش تشکر بکنم، قدردانی بکنم، چون بالاخره این کار راحتی نبوده که همسر من انجام داده.
بله.
این میشه مساق برای این کار، برای این قدردانی، و قطعا انگیزه همسر رو توی پله‌های بعدی که تربیت فرزنده، رشد و نمو دادن فرزنده بیشتر میکنه.
بله.
مثلا یکی از مساق‌های قدردانی همین زحماتیه که شوهران در زندگی میکشن برای اینکه بتونن اون چرخ اقتصاد خانواده رو حرکت بدن. یعنی وقتی خانم قدردانی میکنه، یعنی اون زحمات همسرش رو میبینه، از او تشکر میکنه، منجر به این میشه که این مرد نسبت به این فعالیت هایی که برای ایجاد بالاخره درآمد خانواده داره وقت گذاری میکنه، زحمت میکشه.
بله.
خب این انگیزه در او چه بشه؟ افزایش پیدا بکنه. یه موقعی ممکنه قدردانی برای کارهایی که همسر داخل خانه انجام میده. بالاخره ما صبح میریم، ما مردها شب میایم خونه، مرد خانم میبینی که بچه ها رو داره بالاخره به درسشون میرسه، به تربیتشون میرسه، به خوراکشون میرسه، به اون آراستگی و تمیزی فرزندان میرسه. خب اینا کم کاری نیست. خب من مرد که زحمتی نداره که از همسرم یه قدردانی و تشکری بکنم. حالا ما یه موقعی حالا به شوخی و جدی میگفتیم بالاخره این مثلا چند مثقال گوشتی که در دهان به نام زبان، خب این که یه تکون دادنش که دیگه نه هزینه ای داره نه کاری داره. خب اینو بالاخره قدردانی بکن، یه بیان تشکری از همسر داشته باش باهاش.
بله.
ولی بدون خیلی کمک میکنه به همسر. مثلا گاهی اوقات حتی من تعابیری رو به کار میبرم، میگم گاهی اوقات ممکنه حتی پیش بیاد، مثلا آقا شب وارد خونه میشه، غروب وارد خونه میشه، خانم با یه چهره برافروخته میره دم در، آره صبح میری شب میای، این بچه ها رو انداختی تو جون من. ببینید اینجا خانم نمیخواد به شما بگه کارتو ول کن بیا بشین ور دل من بچه داری بکن، بچه ها رو نگه دار. یعنی نیاز به دیده شدن داره. یعنی اگر ما این حرفاشو شنیدیم، صحبت خانمون که تموم شد، میخوام ما خیلی ممنونه تو، این میدونیم در محیط خونه خیلی زحمت میکشی، اصلا این زبان ما هم قاصر از اینه که بتونه تو تشکر بکنه، قدردانی بکنه.
بله.
و این برای همون زن انرژیه، یعنی حس میکنه دیده شد. ولی خدمت شما عرض کنم که دور فردا بینه هم فعالیت رو شروع میکنه به انجام دادن و ممکن دیگه ما فردا وارد خونه شدیم اصلا با این صحنه مواجه نشیم که او دوباره با چهره برافروخته بیاد دم در، یا حتی باز آمد دوباره ما بگیم.
از ما که چیزی کم نمیشه.
اصلا خود آموزه‌های دینی ما هم استاد همین هستش، این که ما اون تشکر و اون قدردانی خودمون رو ابراز بکنیم و قدردان باشیم، این که دیده میشه و این که حالا در واقع توی خونه خانم داره تلاش میکنه، این خیلی مهم هستش که ما زمانی که وارد میشیم با همین ادبیات و با همین عبارات وارد بشیم و یه حالت طلبکارانه نداشته باشیم که انتظار داشته باشیم که بالاخره اون خانومی که از صبح تا شب داشته کارهای فرزندان ما رو پیگیری میکرده و سختی خود خانم و بالاخره کارهای این شکلی به عهده داشته، طبیعی هستش که ما اگر چهره برافروخته اون رو دیدیم با قدردانی و تشکر میتونیم اون رو
آرام بکنیم. بله. مثلا به شرایط مطلوب برش گردونیم. بله. به ظاهر تهدیدیه که میتونه تبدیل به یه فرصت خیلی خوبی برای دقیقا. زندگی ما بشه. گاهی وقت خانم همینطور، مثلا اینه من خسته از در خانه آمده تو، بالاخره ممکنه حالا اخمش تو هم باشه، البته پسندیده نی نباید این اتفاق بیفته. بله. حالا بالاخره انسان دیگه، بله، این اتفاق براش ممکنه بیفته، ولی اگر همین خانم یه قدردانی بکنه، حتی بچه ها رو تشویق بکنه که از پدرتون بدین تشکر بکنین، خیلی زحمت میکشه برای زندگی برای ماها، این اصلا این انگیزه مضاعف میده به مرد که برای اینکه بتونه انشالله در روزهای آتی روزهای بعدم با یک انرژی مضاعفتری وارد این عرصه بشه، کارهاش رو انجام بده.
این خودش جنبه تربیتی هم داره.
بله. ولی از این اصل قدردانی رو ما باید بهش توجه بکنیم. لذا در روایات هم داریم که این روایات خیلی زیباست که حضرت فرمودن که شوق‌گزارترین انسان‌ها نسبت به خداوند، شوق‌گزارترین اونها نسبت به بنده‌های خداوند. یعنی گاهی اوقات وقتی ما یاد می‌گیریم از بنده‌های خدا تشکر و قدردانی بکنیم، این اصلا در نگاه خداوند خیلی پرارزشه. یعنی حتی یک جایی شاید در نگاه الهی و در نگاه اهل بیت علیهم السلام یه جای بالاتر از این باشه که انسان بخواد از خود خدا تشکر و قدردانی بکنه. ولی اینها رو ما بیاریم تو فرهنگمون، تو زندگیمون و نتیجه این میشه که هم زن هم مرد نسبت به زندگی دلگرمتر میشن، علاقهشون نسبت به همدیگه بیشتر میشه، چون میدونین ما به صورت طبیعی انسانهای قدردان رو و قدرشناس رو انسان بیشتر دوست داره.
بله.
بیشتر بهشون علقه و علاقه داره، منجر به اون علقه و علاقه در خود محیط خانواده میشه، بین زن و شوهر صمیمیت افزایش پیدا میکنه و همون هدفی که ما از این سلسله مباحث داریم انشالله محقق میشه، یعنی یک خانواده مستحکمی که میتونه خاستگاه پرورش فرزندان صالح و شایسته باشه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما بابت توضیحاتی که فرمودید. اما با اجازه شما وارد بخش دوم برنامه بشیم که پاسخ به سوالات شنوندای عزیز است.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
من خواستم سوال کنم که حجا گفتن که وقتی هم که فرزندان ازدواج میکنن بازم مسئولیت تربیت پدر مادر تموم نمیشه، بعد مثلا اگه که فرزندانی که ازدواج کردن و بچه دارن تصمیماتی مثلا اشتباه بگیرم که تو آینده فرزندان خودشون تاثیرگذار باشه، پدر مادر بخوام ممانعت کنن، میگن ما مستقل شدیم مثلا 30 سال 40 سال سن داریم و شما حق دخالت تو زندگی ما رو نداری، اینجا وظیفه پدر مادر چی؟ آیا باید مثلا دنبالش رو بگیرن نگیرن؟ با توجه به این که میبینن اینا تصمیمات اشتباهی میگیرن که زندگی بچه ها رو آینده رو مثلا به هم میرده، میخواستم ببینم که چی میگن استاد تو این زمینه.
بله، خیلی متشکرم از شما خواهر گیرم که سوالتون رو مطرح کرد. استاد در خدمت شما هستم.
بله. اگر اجازه بفرمایید من نسبت به این پرسشی که خواهر بزرگوار رو مطرح کردن یک نکته ای رو یادآوری بکنم. ما در اون برنامه اشاره به این نکردیم که ما مثلا بریم تو زندگی های فرزندان یک مداخلاتی بکنیم که همین مداخلات منجر به یه گاردگیری، یک تقابلی از جانب اونها بشه، که البته اونجا هم اگر روشش استفاده بشه که انشالله اگر فرصت بشه من برخیش رو بیان خواهم کرد خوبه. ولی اصل حرف بنده این بود که تربیت فرزندان ما تعطیل نمی شود. یعنی فکر نکنیم که مثلا تو فرزندم تا قبل از ازدواجش ما مسئولیت تربیتیشو داشتیم دیگه بعدش ولش کنیم به امان خودش بگیم هر کاری خاصی بکن، نه، ولی حتی بعد از ازدواجم ما میتوانیم تأثیرگذاری های تربیتی روی فرزندانمون داشته باشیم. حالا من شکل و شمایلش رو در قالب یکی دوتا مثال بیان بکنم که چی میتواند باشه. یکی از نکاتی که ما میتونیم به عنوان یک راهکار عملی و عملیاتی بیان بکنیم اینه که گاهی وقت خودمون الگو خوبی باشیم. مثلا پدر مادر وقتی روابط خودشون یک روابط منطقی سالم از سر محبت دوست داشتن باشه، فرزند منم که ازدواج میکنه به زندگی من و پدر و مادر نگاه میکنه، اون نسبت به همسرش همون روی کرد رو ممکنه بگیره و یعنی ما داریم در زندگی او تأثیر میگذاریم و یک شکل از تربیت رو که تربیت برای زندگی بعد از بالاخره عقد و دوران بالاخره زوجیت رو داریم اینجا محقق میکنیم.
بله.
یعنی این میشه اون تأثیر گذاریه. یعنی ما فکر نکنیم که مثلا ما پدر مادر رو گاهی اوقات پیش میاد ها، مثلا دختر جوانی پسر جوانی ازدواج میکنه به ما مراجعه میکنن به مشاورین که مشکل ما الان پدر مادرامونن، اینا مثلا ما رو رد که الان دنبال طلاق و طلاق کشی و دعوا و اینها. نه، ما بدونیم که حتی اونجا مسئولیم. گاهی وقت حتی الگوهای صحیح تری رو به فرزندانم بدیم، مثلا الگوهای معنوی رو چطور بدیم. مثلا پدر و مادری که دقت میکنن توی سبد خانوارشون هزینه هایی که میکنن، مثلا برای زیارتشون میبینه همیشه یک سبد خاصی رو باز میکنن، بالاخره سالانه یا دو سالانه یا سفر زیارت مشهدی داشته باشن. بله. اینا دارن به فرزندشون الگو میدن. بعد این بچه وقتی بلند شد با پولش به جای اینکه مثلا بره سفرهای نمیدونم تایلند و آنتالیا و فلان و فلان،
بله،
این با این پولش یاد گرفت پدر و مادرش که بره مشهد، مقدمه میشه برای اینکه اونجا بره اصلا تربیت بشه، اثر معنوی بگیره.
بله.
ما حرفمون اینه، یعنی این شکل تاثیرگذاری ها رو ما روی فرزندانمون داشته باشیم. اما تو اون بخشی که حالا پرسش این خواهر بزرگوارمون هم بود، من یکی دو نکته رو اگر اجازه بفرمایید اشاره بکنم. مثلا یکی از نکات اینه که ما اگر فرزندانمون اشتباهی رو مرتکب شدن، هیچ وقت نباید بهش بگیم تو اینجا مثلا اشتباه کردی، غلط مسیر رو رفتی، تو بی خود کردی اینجوری رفتی، من بابات اینجوری میرفتم، من مامانت اینجوری میرفتم، کی اینجوری میرفته که این اتفاق افتاده.
بله.
تو داری این کار رو میکنی. ولی یه موقعی نه، من طرف مشورت خودم رو قرار میدم برای او، بهش یک مشورتی میدم. حالا یه سوالی رو از حضرت عالی و شنوندگان خوب و بزرگوارم بپرسم و اینه که اصلا ببینیم مشورت و مشاوره چیه. آقای قاضی این واقعا سواله دیگه. بله. مثلا یه موقعی هستش که یه کسی میاد از من این که مشاورم یک مشورتی میگیره، آیا من مشاور بعد نظرم رو تحمیل به مراجعم بکنم؟ میگن نه، شما حق تحمیل رو نداری، شما بعد راه رو به اون نشون بدین، آسیب‌های راه غلطی رو که میخواد بره بهش نشون بدین، راه صحیح رو اگر رفت چه بالاخره بردی رو میکنه، چه بالاخره محاسنی به سمت اون میاد بهش نشون بدین و تصمیم گیری نهایی رو بذارین رو دوش خودش، بذارین با عقلش تدبیرش خودش تصمیم نهایی رو بگیره. البته این تو انسان‌های بالاخره عاقل بالغ تو این گروه سنی داری مردم، نه حالا بچه‌های کوچیک رو مثلا بگیم این شکل باید عمل کن.
بله.
تو بزرگترها همینه. لذا ما وقتی می‌خوایم مشاوره رو مثلا تعریف کنیم، میگیم مشاوره یک فرایندی است که مشاور به مراجع کمک می‌کند و راهنمایی می‌کند که بهترین راه رو بشناسد و در تصمیم گیری بتواند راه‌های خوب رو هم چیکار بکنه، با اون شناختی که داره انتخاب بکنه. بله. اینا بهش میگن مشورت و مشاور. من و مادر گاهی اوقات همینطور، مثلا فرزندم رو میگم من طرف مشورت میخوام یه راهنمایی به شما بکنم، مادر جون حالا خودت میدونی میتونی این راهی رو که ما گفتیم تجربه کردیم به عنوان راه برتر انتخاب بکنی و انشالله آسیب نبینی، میتونم اگر خودت میبینی یه راه دیگه بهتره یا به ذهنت میرسه این راه ما غلطه، اون راهی رو که میخوای انتخاب کن. ولذا او آگاهانه بره، اگر یک جایی هم حداقل با یک آسیبی مواجه شد براش یک تجربه بشه که دوباره دوچار این آسیب نشه.
بله، خیلی متشکرم از شما پاسخی که فرمودید به این سوالی که مطرح شده. اما شما شنونده بزرگوار هم پیرامون این مسئله بحث تاثیر تعامل زوجین در تربیت فرزندان، اگر نکته‌ای داشتید میتونید به ما در میون بذارید و سوال خودتون رو مطرح کنید. از چه طریقی عرض میکنم خدمت شما، تلفن‌های ما رو یادداشت بفرمایید، 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025 که کد شهر مقدس قم هست. سامانه پیامکی ما هم فعال هست 30553 که اگر نظر، پیشنهاد، دیدگاه و انتقادی راجع به این برنامه دارید و اینکه سوالی پیرامون موضوعی که مطرح میکنیم برای شما هم دغدغه‌ای هست، میتونید سوالتون رو مطرح کنید. استاد ترشون هم ان شاءالله پاسخ خواهند داد. خیلی متشکرم از همراهی شما.
بی خبریم از قصه و غم ها وقتی که حالا پیش همیم، خاطره هامون شوق صدامون زنده میشن با یاد قدیم، پنجره های زندگیمون رو به تبسم وا میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم، خاطره ها رو تازه کنیم با دیدار با دیدار با دیدار با دیدار، با گل لبخند از سر غم ها رس بردار، گوشه دل ها غنچه بکاریم با شادی با شادی با شادی با شادی، با ما اینجا از غم و غصه آزادی، شوق و نشاط و خنده کنان گرم رقابت با همین، شوق و نشاط و خنده کنان گرم رقابت با همین، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم، بی خبریم از قصه و غم ها وقتی که حالا پیش همین،
درود به شما هممیهنان عزیز و ارجمند. تبریک عرض میکنم خدمت شما دهه کرامت را، به ویژه امروز که یک شنبه هشتم تیر ماه، روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی علیه السلام شاه چراغ هست. خدمت همه شما بزرگواران این ایام خجسته و فرخنده را تبریک عرض میکنم. انشالله که با دعای اهل بیت علیهم السلام در کنار خانواده یک شرایط بسیار خوبی را تجربه بکنیم و با تلاشایی که اتفاق میفته و کسب روزی حلالی که صورت میگیره در خانه، بتونیم انشالله شرایط را برای اهل خانه فراهم بکنیم به گونه‌ای که رشد و تعالی پیدا بکنن و به سعادت واقعی در زندگی برسن. خب این صدای برگایی هم که میاد، این در واقع سوالاتی هستش که شما بزرگواران برای من فرستادید و گاه گداری توی برنامه ما ورق میزنیم، تعداد زیاد این صفحات رو انتخاب میکنیم از بین اونها پیامکایی که ارسال شده. البته اینکه میگیم انتخاب میکنیم، سعی کردیم توی یک دسته‌بندی پیامکا رو داشته باشیم، اگر موازی هست به صورت کلی یک پیامک مطرح بشه که از این فرصتی که در خدمت استاد ترشون هستیم نهایت استفاده رو ببریم. خب استاد ترشون، عرضم به حضور شما که موافق هستید بریم سراغ پیامکا و یک پیامک انتخاب بکنیم بخونیم. 0910 1283 شنونده بزرگواری که پیامک فرستادن و نوشتن که سلام و خسته نباشید، شوهر من اکثر اوقات 40 روز بیشتر کمتر خونه نیستن، من موندم با دو تا بچه کوچیک، چجوری باید تربیت اونها رو به عهده بگیرم من؟
بله، گاهی اوقات بالاخره میبینیم امروز تو عرصه‌های مختلف شرایطی وجود داره که برخی از مشاغل آقایون مجبورن که دور از همسرانشون باشن و تا گاهی اوقات این رو به دلیل اینکه خانوادشون راحت تر باشه این کار رو انجام میدن.
بله.
مثلا میبینید که بلند میشه برای کار شغل، مثلا میره عسلویه، خب منطقه گرمی هست، منطقه یه که بالاخره فقط کار باید کرد و لذا اگر بخواد زن و بچهش اونجا ببره، میبینید دور شدن خانواده از خانواده های خودشون ممکنه براشون سختی هایی داشته باشه.
بله.
بالاخره انسان در محیطی که متولد شده، روش پیدا کرده، علقه و علاقه بیشتری داره. حتی جالب من این رو خدمت شنوندگان خوبمون عرض بکنم که حتی ما در روایات هم داریم که انسان به اون خاکی که بهش متعلقه وقتی قرار میگیره روش و حرکت میکنه و زندگی میکنه اصلا آرامش بیشتری داره. مثلا این که اون عرقه نسبت به اون منطقهی که انسان زندگی میکنه وجود داره، لذا آقا نمیخواد همسر رو دچار یک مشقت و سختی بکنه و مثلا اون فاصله. گاهی اوقات میبینی اصلا موقعیت زندگی ممکنه اونجا به خوبی فراهم نباشه، گاهی اوقات لحاظ مناسب بودن فضای کاری، مثلا ما الان افرادی رو داریم که مثلا روی دکله‌های نفتی کار میکنن در
بله.
وسط
روی کشتی
خلیج فارس.
بله. بله.
روی کشتی ماها بعد مثلا یک مسیری رو برن بیان. خب بالاخره ببین این شرایط یه شرایط کاملا گاهن طبیعی هست تو زندگی برخی. خب اینجا باید چی کار کرد؟ بالاخره چرت که باید انداخت که ببین آدم بهترین مسیر چطور میتونه باشه، چی به نفع خانواده.
بله.
گاهی اوقات میبینی همین 40 روز دوری رو تحمل کردن بیشتر به نفع خانواده تا این خانواده رو آدم با خودش توی منطقه ببره. گاهی اوقات حتی نمیتواند، همینی که فرمودین روی کشتیه، بالاخره نمیتونه خانواده‌اش رو همراه خودش ببره. بله. اون چیزی که مهمه اینه که ما بتونیم خودمون رو با شرایط موجودمون وفق بدیم. من حالا یه تمثیلی بکنم ولی بلا تشبیه، بلا تشبیه. مثلا گاهی اوقات مثلا بچه‌هایی که تک والدن
مثلا میبینی خدای نکره پدر رو در حادثه یا دست دادن، به خاطر بیماری از دنیا رفته. بعد میبینی مثلا ما این عبارت رو گاهی اوقات از همسرانشون میشنویم، از اون خانوما میشنویم،
بله،
که میگن که ما هم زن زندگیم هم مرد این زندگی داریم، هر جفت، یعنی خودش رو با اون شرایط موجود داره وفق میده، بر اساس اون شرایط موجود داره زندگیش رو جلو میده.
کسی هم میگن یه موقعی هم پدر من بوده هم مادر،
بله، یا هم پدرم هم مادر،
بله.
خب یعنی اینا هستش، یعنی برای از گاهی اوقات بعد خانم هم که مثلا گاهی اوقات همسرانشون به دلایل شغلی دور از اونها هستن، خودشون رو با این شرایط وفق بدن، به جای اینکه ما ذهنمون رو درگیر بکنیم. یه آقای اتفاقا بود، ایشون بر من خودش میگفت، میگفتش که من به دلیل شغلی که دارم بالاخره باید مثلا یه ایامی رو در مرزها برای بالاخره نگهبانی و خدمت شما عرض کنم که حفاظت از مرزها اونجا باشم.
بله.
و خب مدتی اونجا هستم، یه چند روزی هم مثلا بعد از 40 روز یک ماه دو ماه سه ماه برمیگردم خونه. میگم این ایامی که برمیگردیم خونه تازه با خانوممون بگو مگو داریم که تو چرا این ایام نیستی؟ یعنی در حالی که میشد از همون چند روزی که هستیم خیلی بهتر استفاده بکنیم، ولی میگم یه ایامی نیستیم، یه ایامی هم که هستیم اختلاف سر این که چرا بر نمیگردی، چرا مثلا استعفا نمیدی، چرا نمیای سر خونه. خب ببینید اینا ممکنه اون مدیریت صحیح در زندگی نباشه. برای من توصیه که برای این خواهر بزرگوار دارم، اولین نکتهش اینه که شرایط موجود رو بالاخره خودشونو باهاش وفق بدن.
بله.
نکته دوم، متناسب با شرایط موجود سعی بکنن توانمندی های خودشون رو تقویت بکنن. مثلا اگر میبینن توی فرزندداری با یه مشکلی مواجهن، تربیت فرزندانشون مشکلاتی دارن، خب نیاز به یک مشورت گیریه، نیاز به یک مطالعه است، نیازی که اوقات حتی به فکر بیشتره که چی کار باید بکنیم، این کار رو حتما انجام بدن. نکته سومی که باید بهش توجه کرد اینه که ما خود فرزندانمون هم به تدریج با شرایط موجود آشنا بکنیم، یعنی یه سری توانمندی ها رو تو اون افزایش بدیم. مثلا ممکنه ما پسر نوجوان داریم، خب این پسر نوجوان رو باید یه سری هم مسئولیت های زندگی رو به خاطر اون زمان هایی که پدر از محیط خانه دوره به عهدش بگذاریم، بهش بسپاریم،
بله،
و او رو آماده این پذیرش این شکل مسئولیت بکنیم. خب این دوباره هم پدر میتونه تو اون زمان هایی که حضور داره کمک بکنه، هم مادر میتونه. گاهی اوقات حتی ما باید فرزندانمون رو یه مقداری برای این زمانها با یک تدابیر آمادگی بیشتری رو توشون ایجاد بکنیم. مثلا یکی از نکات اینه، مثلا قدیم این تعابیر رو پدرها زیاد به کار میبرن، حتی پدرهایی که تو محیط محیط شهر خودشون بودن.
بله.
صبح که میخواد از خونه بره بیرون پسرش رو صدا میکرد، میگم مثلا بابا جون تو مرد خونه ای، بالاخره مرد خونه باید هوای خواهر مادرش رو داشته باشه ها.
بله.
این هوای، خب از همین عبارات ما باید استفاده بکنیم. گاهی اوقات ببینید من اینا رو چون شنیدم تو مشاوره ها دیدیم، مثلا پدر میخواد 30-40 روز بره توی منطقه، برمیگرده به بچهش چی میگه؟ میگه مثلا بابا جو مامانت هر چی میگه بگو چشما، یعنی بچه نوجوان رو هنوز بچه میبینه.
بله.
ولذا مثلا هی توصیه های خیلی دم دستی بهش میگه، در حالی که میگیم نه، تو اتفاقا باید به فرزندت یه مقداری اعتماد و اطمینان بیشتری بکنی، نگه حرف مامانتو فقط گوش کن، یعنی یک موجود منفعلی باشی تو خونه.
بله.
تو باید یک فرد فعال باشی، هوای مادرت رو داشته باش، کمک کار مادرت باش، تو مرد این خونه هستی.
بله.
یعنی از این عبارت ها استفاده بکنیم که عبارت ها یه عزت نفسی، یه اعتماد به نفسی تو فرزند ایجاد بکنه که بتونه انشالله بخشی از اون خلاهای عدم حضور پدر رو
بله.
فرزندان پر بکنم. نکته آخرم که میخوام بیان بکنم، حالا من رو خطاب و آقایون که مقداری بالاخره از این فضاهای زندگی دورن به خاطر شغلشون، کارشون، بالاخره موقعیتهایی که دارن، این سعی بکنن یه سری ارتباطات بالاخره صمیمانه تری رو ولی از اون فاصله دور با همسرشون داشته باشن. و امروز هم شما دیگه ببینیم محدودیتی تو این شکل ارتباطات وجود نداره که مثلا بگیم آقا حالا مثلا قدیم میرفتی سر چهارای تلفن شهرستان پیدا میکردی، سکه پیدا میکردی، نمیدونم بخوای تماس بگیری. خب نه، امروز با امکانات تکنولوژی هایی که وجود داره،
ارتباط تصویری میتونی بگی، ارتباط صوتی بگیری، پیام صوتی بذاری، پیام تصویری برای خانواده بذاری. گاهی اوقات نیاز پدر از راه دور فرزندان رو کنترل بکنه، مدیریت بکنه، یه پیام اصلا تصویری برای فرزندانش بگذاره.
بله.
برای اینکه حرف شنوی بیشتری داشته باشن، همراهی بیشتری داشته باشن، کمک کار بیشتر مادرشون باشن. مثلا اینا اون تدابیریه که هر کدوم ماها میتونیم یه گوشه‌هایش رو بیندیشیم.
بله.
که این آسیب‌های بالاخره دور بودن رو کمتر بکنیم.
بله، همین فرصت هم استفاده بکنیم، یه خدا قوتی بگیم مسافرشون به همه پدرای بزرگواری که برای کسب روزی حلال، برای امنیت و اقتدار کشورمون، برای حفظ و حراست از مرزهای کشور